ترانه که بر دوش باد رفت در جان خسته.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، شبکه رادیویی سبا. سلام میکنیم به همه شما عزیزان دلی که در جای جای میهن اسلامیمون هستید. به نام ایران.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خداوند بزرگ و بخشند و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز و دوست داشتنی، سلام به شما همراهان عزیز رادیو. سلام میگم به دلای پر از امید و گاهی هم تردید. خیلی خوش اومدید به نام ایران. سلام به جوانایی که توی این دنیای پر از پیچ و خم دنبال یه دست محکم برای گرفتنن، و سلام به خانواده های شهدا که با صبر و ایستادگیشون راهو برای ما باز نگه داشتن. سلام به رفقایی که دنبال صداقت و دقت توی حرفا هستن و میخوان بفهمن که چطور میشه توی سخت ترین شرایط درست ترین تصمیم رو گرفت. شاید بین ماها کسایی باشن که احساس میکنن توی مسیر زندگیشون گم شدن و نیاز دارن کسی مسیر رو بهشون نشون بده. برنامه امروز ما رو بشنوید. خیلی ممنونم که این بار هم همراه ما شدین و امیدوارم تا پایان این برنامه شنونده موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و رادیو سبا باشید. ابتدای برنامه مونه و ایام شهادت آقا امام حسین علیه السلام، ایام محرمه، ایامی که یاد میگیریم چطور با صبر و استقامت میتونیم از دل سختی ها عبور کنیم. این ایامو خدمتتون تسلیت میگم و خواهش میکنم که کنارمون باشید.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ استرسی بابت هیچی نداشته باشید. به شایعات هم خواهش میکنم توجه نکنید و زندگی عادی خودتون رو داشته باشید که یه عده فقط حرف میزنن و از قدیم هم گفتن حرف باد هواست. من میخوام توی این بخش بپردازم به یه سری خبرها و ویدئوهایی که در فضای مجازی پخش شد در رابطه با جنگ تحمیلی 12 روزه. حالا من کیم؟ قرار شد جواب بدیم که نمیدانم. من کسیم که با قدرت قلمم سعی میکنم دشمنو تحقیر کنم. با من همراه باشید. مورد اول که میخوام امروز براتون بگم اینه که رضا پهلوی لابلای این درگیری‌های ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی داره ماهی خودش رو از آب گلالود میگیره و امید بسته که بیاد اینجا و همه چی رو ردیف و آباد کنه. به خاطر همین اومده بخش از برنامه 100 روزش رو ارائه کرده. مثلا چیا؟ نمیدونم، اخراج اتباع خارجی حتی قانونی‌ها، صلح با تمامی کشورها، لغو تحریم‌ها، اولین مذاکره با ترامپ، دسترسی به اینترنت آزاد و از این حرف. من نمیدونم این آقا واقعا چیزی از سیاست نمیدونه یا خودشو زده به اون را. داداش وایسا بیای بعد برنامه 100 روزه تو ارائه بده. تو بیای ایران فقط 100 روز طول میکشه خونه واسه خودت رهن و اجاره کنی. چی داری میگی؟ حالت خوبه؟ فقط حرفای علیرضا دبی رو بشنوید در مورد رضا پهلوی که چی گفته در موردش. با نمک بود.
این پسر شاه اسمش چی؟ من اسمش نمیدونم. چون نمیدونم. من از خودم مثال به شما بزنم، حالا من نمیخواستم ولی مجبورم یه حرفایی رو بزنم. من 14 سالگی از بابام پول نگرفتم، خودم کار کردم. آخرین پولی که به من داد خودم باتونو بیامرزه. ما میخواستیم بریم نوجوانان جهان. خب خیلی بعضی زندگیمون که اونجوری نبود که رفت 100 دلار قرض کرد. ما میخواستیم بریم مسابقه ترکیه نوجوانان جهان، 100 دلار قرض کرد. از اون موقع سال 70 میگن دلار گرونه. از سال 70 من این کلمه رو همش میشتم. بابام گفت بابا نداشتم، قرض کردم. من دیگه بابام پول نگرفتم، خودم کار کردم. زندگی خودم با اینم فکر میکنم مردم نمیتونم بچرخونم. بهشون مردک، تو الان ننت داره پولتو میده. تو میخوای بیه مملکت بچرخونی؟ واقعا مثلا تو دو روزی میخوای بیه تو مملکت، میخوای با کی کار کنی؟ با ما میخوای کار کنی؟ با کی میخوای کار کنی؟ تو فارسی بلد نیستی حرف بزنی. شما نگاه کنید 80 سال 100 سال این خاندان دارن واسه ایران خزینه درست میکنن. آقای شاهپان خیلی بده. مثلا پدر بزرگ اینا که اسطوره‌شونه 1320 میان 10 دقیقه یالاش میکنن میره. چه مملکتیه؟ مردم اینا رو بخونید.
دبیرم قاطی کنه خوب قاطی میکنه، طرفو شست تنگ کرد رو تناب. و اما مورد دوم امروز قابل توجه کسایی که میگن تو این جنگ 12 روزه بین ما و صهیونیستا ما هیچ کاری نکردیم و چند تا موشک الکی ول دادیم سمت تل آویو و حیفا و جای دیگه شون. در صورتی که اینجوری نبوده و ما اگه آتش بس رو قبول نمی‌کردیم می‌زدیم پدر صاحب بچه اسرائیل رو در می‌آوردیم و کلاً محوشون می‌کردیم برن تو افق برای خودشون. اینو من نمیگم و از رسانه ملی که فکر کنید یه طرفه دارم حرف می‌زنم یا دارم شما رو می‌پیچونم. اینو کسرا ناجی میگه از شبکه فارسی زبان بی بی سی. بشنوید.
باقی مانده چند آپارتمان هست که روز چهارم جنگ در ساعت اول بامداد مورد اصابت یکی از موشک‌های ایران قرار گرفت و خرابی رو میتونید ببینید. این پشت به طرف اون طرف پشتش تاریکه، اما اونجا هم خرابی زیاده و این طرف هم همینجوری که شاید بتونید ببینید خرابی همچنان ادامه داره. این وسعت خرابی است. این یکی از محله‌هایی که مورد اصابت قرار گرفت در این جنگ 12 روزه در تل آویو. خرابی گسترده هست و این یکی از مسائل عمده این جنگ 12 روزه بوده، خرابی ها و تلفاتی که به اسرائیل وارد کرد ایران. و این باعث شد که خیلی ها صحبت از فایده و هزینه این جنگ بکنن. از این نظر که من جایی خوندم در یکی از مفسران روزنامه جروسلم پست همین امروز نوشته بود که جنگ شاید به موقع متوقف شد، برای اینکه به جایی رسیده بودن که هدفهای کوچکتر و کوچکتر رو میزدن و به نظر میرسید که فایده و هزینه با در مقایسه با هزینش شاید ارزشش رو نداشت.
بله، این عمق فاجعه بود. و البته جالب بود که این خبرنگار بی بی سی فارسی شب رفته بود این گزارش رو گرفته بود که شدت خرابی ها تابلو نماشه. این موضوعی بود که از چشم من دور نمود و من متوجه شدم. شاید بعضی ها رو بتونی گول بزنی آقای بی بی سی فارسی، ولی منو نه. گفته باشم بهتون. خبر سوم مربوط میشه به حرکت زیبا و میهن پرستانه سفیر ایران تو ارمنستان آقای صبحانی که در نشست خبری خودش خبرنگار رادیو فردا رو که رسانه وابسته به آمریکاست از جلسه بیرون کرد و گفت اینجا یا جای منه یا این خانم.
من تو جلسه شرکت نمی کنم. میری یا باید بره بیرون یا من اینجا مصاحبه نمی کنم.
کام درست کن رو برین گیرن ببینن کام یه چه مصاحبه روز کنم.
اجازه بده.
بله حیف که خبرنگارش آقا نبود و یعنی من اینجا اون کلیپ طنز رو پخش میکردم که میگفت داداش سیا زایه شد. البته مدیونید اگه فکر کنید منظور من از سیا سازمان سیاست. والا دوستان این صدا هیچ وقت تا ابد برای ما ایرانی ها فراموش شدنی نیست. بشنوید.
که شنیدی صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم
و حالا خانم امامی علاوه بر این که این شجاعتش برای ما ایرانی ها مثال زدنی شد، تو خارج از کشورم کلی سر و صدا کرد و به خاطر همین جایزه سیمون بولیوار رو از آن خودش کرد.
من با افتخار این جایزه رو که نشانگر احساس دولت و ملت ونزوئلا با مردم ایران هست دریافت میکنم. سرزمین شما، کشور دوست ما ونزوئلا، با داشتن قهرمانانی چون سیمون بولیوار، هوگو چاوز و در سایه رهبری شجاعانه و مقتدرانه جناب آقای نیکولاس مادورو، خاطرات فراموش نشدنی رو در جبهه حق علیه باطل ثبت و رقم زد.
بله اینجوریه، مجریای رادیو تلویزیون ما اینجوری غیورند. نه اینه پوریا زراعتی که یه صدای ترقه از بیرون استودیو شنید رنگش این گچ سفید شد. و اما بریم سراغ مورد آخر که اختصاص داره به شبکه زاله من و تو که آزادی بیان رو به طور کامل معنا کرد.
سلام آقا امید.
سپاسگزارم.
خوب هستین شما. میخواستم بگم که من 33 سال توی ونکوور کانادا بزرگ شدم.
بله.
و 2 سال پیش من به ایران اومدم. و قبل از اینکه 2 سال پیش به ایران بیام من همه جای دنیا رو مسافرت کردم و میخواستم به شما و مخاطبینتون بگم که به عنوان یک زن، به عنوان یک زنی که اون بره بازیرم دیده و این بره بازیرم دیده، من توی ایران آزادی رو پیدا کردم و میخواستم در ضمن بهتون بگم که شما پارسال خون بچه های ایران رو دستتونه و امسال خون بچه های غزه رو دستتونه.
بل.
و متاسفانه
یعنی هر کی هر کیو میکشه خونش رو دست ماست.
مطمئن باش رو دست شما بل. شما برای اینکه همراهی کردی با این بازی.
بله چه یه پرسش از شما داشته باشم خانم شادی.
بفرمایید. خواهش
شما فرمودید ونکوور کانادا 33 سال زندگی کردید، 2 سال رفتید ایران و آزادی رو در ایران پیدا کردید به عنوان بانو. میتونم ازتون بپرسم
یه بانویی که دنیا رو دیده؟
دنیا رو اصلا دیدید؟
بله
بله به عنوان بله. بانویی که دنیا رو دیده آزادی رو تو ایران بله. پیدا کردید. دقیقاً کجای بله. آزادی رو در ایران پیدا کردید و چگونه؟ بگید چقدر ما پیدا کنیم.
شما بخوای فکرشو بکنی. برده وارانه زندگی کنی اون اسمش آزادی نیست. بله. به این مردم بدبخت ایران
پس
این دروغا رو
خانم شادی. بله خانم شادی اجازه بدید من شما رو قطع کنم. دیگه دارید حرف ناحق میزنید.
آقا چرا تلفن رو قطع می‌کنی روی این خانم؟ این همون آزادی بیانی که شما بعدش رو میدادید؟ در ضمن این خانم غیور تازه تو ایران زندگی نمی کرد و اینجوری صحبت کرد. این نشون میده که ایرانی تو هر جای دنیا که باشه ایرانی و دلش برای کشورش میتپه و اونایی که وطن فروشن باید به خودشون بیان که خیانت به وطن تو هیچ دین و مذهب و آیین و مسلکی مورد قبول نیست. خدا نگه.
خواهد همیشه بوده و هست این دست بخت اجنبی است. نفرین به این جماعت بزبختی قبار فتنه نشست. رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
زندگی همیشه به رنگ سیاه و سفید نیست. خیلی وقتا وسط جاده هستیم که هیچ تابلو و چراغ راهنمایی نداره. تصور کنید تو این مسیر پر از پیچ و خم هر کسی ممکنه گیج و سردرگم بشه و خب طبیعیه. اون موقع است که نیاز داریم یکی باشه، یکی باشه مثل چراغ راهنما، مثل یه راهبر که بتونه راه درست و نشونمون بده، دستمونو بگیره بگه یه موقع خطا نریا، مسیر درست از این بره. وقتی آدما بی‌رهبر بمونن یا توی ترس غرق میشن یا تو امیدای بی‌اساس، و ممکنه بعضی آدما باشن که نه دنبال نور مطلقن نه کامل تاریکی رو میخوان. یعنی یه جورایی میشه گفت که توی یه حالت بلا تکلیف و دودلی میمونن. این آدما ممکنه به هر سمتی کشیده بشن. آره، ناخواسته آتش جنگ یا بحران و شعله ورتر میکنن. و تجربه 12 روز جنگ نشون داد که وقتی راهبر واقعی و قدرتمند هست، مردم و قدرت‌های نظامیمون میتونن حتی توی سخت‌ترین شرایط هم مسیر رو پیدا کنن و اونجاست که مقاومت میکنن. اما وقتی راهبر نباشه، دودلی و ناامیدی میتونه همه رو از هم جدا کنه. بعد چی؟ دشمن قوی تر میشه. حرفای امروز هم از سر تجربه است، نه تجربه شخصی، تجربه تاریخی، تاریخی که همیشه تکرار میشه.
موضوع بحثمون پیرامون احساس نیاز یا بی‌نیازی به امام است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی.
سوال بسیار مهمی در عصر کنونی ذهن بشر را به خودش مشغول کرده و اون سوال اینه که آیا انسان با همه علمی و آگاهی که الان به دست آورده، به خیلی از چیزها دست پیدا کرده، خیلی از رموز هستی را کشف کرده و به کرات مختلف دست پیدا کرده، اعماق اقیانوس‌ها را کشف کرده، بسیاری از پیچیدگی‌ها و قوامز علمی را حل کرده، آیا چنین انسانی نیازمند دین و امام هم هست یا نه؟ ما برای رسیدن به این جواب این سوال مهم و اساسی، باید اول فرق بین عقل و علم را بشکافیم و پیدا کنیم. آیا علم همان عقله؟ آیا عقل راهنماست یا علم راهنماست؟ کاربرد عقل و علم چیه؟ اینها سوالاتی است که جواب به اینها اون موضوع ما را بهتر به ما میآموزد. بین عقل و علم بسیار فرقه، به ویژه علم تجربی که به شناخت برخی از عناصر و ترکیبات و ابعاد و خواص مواد میپردازه. کارایی علم در واقع برای پیشرفت و رفاه بشره، اما کارایی عقل در جهت راهنمایی به علم است، در جهت در واقع رشد عقلانیت و انسانیت انسانه. اگر علم در خدمت عقل قرار گیره، بسیار سودمند و ارزشمند خواهد بود. آیا همین که بشر تونسته الان به جای درشکه و به جای گاری سواری و به جای نمیدونم اسب و اینجور چیزها سوار هواپیما بشه، سوار خودرو بشه، سوار کشتی بشه، این برای انسان کافی است؟ این آیا بشر را هدایت میکنه؟ آیا کمال انسانیت را به دست میاره؟ قطعا این گونه نخواهد بود. ما داریم میبینیم انسان با دست یافتن به رموز برخی از اطلاعات علمی الان بسیار وحشیانه تر به کشتار انسان ها در کشورهای مختلف میپردازه. با فشار دادن یه دکمه ممکنه میلیون ها آدم را به قهر مرگ بفرسته. پس بنابراین علم به تنهایی کافی نیست و عادت انسان هم همیشه همین بوده که با اندکی علم و ثروت که به دست میاره خود را بی نیاز از هدایت الهی میابه. خب در این زمینه معروف است، برخی ها میگن که این روایت هم هست که میفرماید هلک من لیس له حکیم یرشد، و هلاک شد کسی که حکیمی نداشته باشه که او را رشد بده. یعنی عالم شده اما حکیمی کنار دستش نبوده، یک آمر الهی، یک راهنمای الهی، یک نور نبوده که اون را از ظلمانیت به نور هدایت کنه، یک امامی نبوده. برای همین قرآن میفرماید کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان طغیان کرد. چرا طغیان کرد؟ چون خیال کرد بی نیاز شد، خیال کرد که نیازی به امام نداره. نه خیر، در چنین زمانی هم که علم به این سرحد از کمال رسیده و بیشتر از این هم باید انسان بتونه رموز هستی را کشف کنه و علم بیشتر همیشه میتواند راهگشای برخی از مشکلات بشر باشه، اما هرچه علم به پیش میرود نیاز بشر به امام بیشتر حس میشود. قرآن یه جا میفرماید فلم ما جاعت هم رسولهم، این همون عادات بدی است که بشر داشته. فلم ما جاعت هم رسولهم بالبینات فرحوا عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. گاهی انسان همین که علم کمی به دست آورده، در حالی که انبیاء الهی با بینات و با ادله روشن به سوی انسان آمدن، اما همون علم کم باعث شده انسان از خدا دور بشه. خب ما در چنین موضوعی شخصیتی هم داریم مثل جون غلام ابوذر که در واقع با احساس نیاز مطلقی که به امام داشتن، هرچند امام اون را آزاد کردن، گفتن تو آزادی برو، اما جون جوابی که به امام عرض کرد این بود که من در روزهای خوشی از نعمات و برکات شما استفاده می کردم، امروز که روز تنگیست چگونه شما را تنها بگذارم.
دلنگران بود، نمی دانست سرنوشت او را به کدام خانه خواهد کشاند. ابوذر هم بین خریداران بود. به نام او که رسید ابوذر دست بلند کرد و غلام را خرید. دلشوره‌های غلام به یک بار تمام شد و حسی در دلش غوغا می کرد که ای جون،
خوشا بر تو،
چه آرامش قریبی
به سراغت آمده است. این مرد بوی بهشت می‌دهد انگار.
ابوذر
غلام را به خانه برد.
غلام
دلدار به صاحبش و روزگارش دیگرگون شد. سالها رفت، ابوذر غلام را آزاد کرد، اما او دلش پیش اهل بیت بود. پس ما آنقدر که پس از شهادت حضرت علی و امام حسن علیهما السلام 10 سال نزد حسین ابن علی زندگی گذراند. حسین مختارش کرد به ماندن و رفتن، و او که دل سپرده بود ماند. او امامش را یافته بود، غلام ابوذر جون.
مرز در عقل و جنون باری کست، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. عشق هم در دل ما سردرگم، مثل ویرانی و بخت مردم. گیسویت تعزیتی از رایا، شب تو خون تا فردا. خون چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر از شمشیر است. مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی.
زندگی ما پر شده از آدمایی که نمیدونن کجا هستن و کجا میخوان برن و چی کار میخوان بکنن. نه انقدر مطمئنن که مطلقاً درست انتخاب کنن، نه انقدر مطمئن که قید همه چیو بزنن. مثال بزنم براتون، مثلا کسی که وسط یه جاده خاکستر گیر کرده، نه جلو میره نه بر میگرده. این افراد بیشتر از کسایی که به یه طرف مطلق گرایش دارن خطرناکن. تکلیف ندارن آخه. این بلا تکلیفیه میتونه باعث بشه که ناخواسته مسیر رو اشتباه انتخاب کنن. بعد چی بشه؟ زمینه ساز تفرقه و دودلی میشن. سه دوران جنگ 12 روزمون که هر چند کم اما بودن افرادی که همین حالت رو داشتن. باعث ایجاد شکاف توی نیروها هم شدن. دودل بودن. اما اونی که حواسش به راه نما بود تونست این بلا تکلیفی رو کم کنه و نیروها رو متحد نگه داره. پس داشتن یه رهبر یعنی روشن شدن راه برای کسایی که توی خاکستری زندگی گیر میکنن. و این یعنی تاریخ همیشه تکرار میشه. اونایی که توی بلا تکلیفی موندن بدون راهبر همیشه آسیب میبینن و تکه های یه پازل به هم نمیرسن. تاریخ تکرار میشه.
نه دلش پیش اهل بیت بود، نه متمایل به حکومت امویان، نسبش به انصار و صحابه می‌رسید. گمانش این بود که بهترین شیوه زندگی را انتخاب کرده است. نه کاری با حسین و فرزندانش داشت، نه دل مشغول بنی امیه بود. دل به نعمتهای ظاهری و گذرای دنیا خوش داشت. 10 پسر داشت که نسل سوم جامعه اسلام بودند، اما فقط در ظاهر. و هیچگاه با وجود اینکه حسین را می شناخت در کربلا حاضر نشد و امام را یاری نکرد. بعد از واقعه عاشورا گویی حس ندامت در دلش افتاده بود و شرمسار می نمود. علیه یزید قیام کرد، قیامی بی فایده که حتی امام سجاد علیه السلام در هنگام قیام او از کوفه خارج گردید تا از آسیبهایش به دور باشد. افسوس و هزار افسوس بر حال عمر بن حنظله.
اون چی که در مورد شخصیت عمر بن حنظله در تواریخ بهش اشاره شده شاید با حدیث شریفی از وجود نازنین امام سجاد قابل تفسیر باشه. از ایشون نقل شده که در دور شهر مکه و مدینه برای ما اهل بیت حتی 20 نفر دوستدار یافت نمی شود.
حجت الاسلام و المسلمین تجلی.
خب با توجه به این فضایی که امام سجاد علیه السلام تصویر می کنند نشون دهنده کاهش طرفداران و حداقل فضای بسیار بسیار خفقان آوری بود که بنی امیه برای شیعیان ایجاد کرده بودند که هیچ کس چه آشکارا و چه پنهان جرأت بروز حمایت از امام زمان خودش رو که امام سجاد بود نمیداد. عمرو بن حنظله و فرزندانش و دوستداران این خانواده در شهر مدینه بودند و عمرو بن حنظله که فرزند حنظله قسیل الملائکه هست از نسل دوم انصار و صحابه داری 10 فرزند بود. اینها از نظر فکری و دینی نه آنچنان تمایلی به اهل بیت داشتند و نه طرفداری می‌کردند از حکومت امویان. لذا بارها بر علیه حکومت وقت قیام‌هایی داشتند که هدف اون به اصطلاح ما به قدرت رسوندن اهل بیت نبود، بلکه صرفاً می‌تونه اون رو ظلم زدائی و ظلم ستیزی نام گذاشت. ولی هیچگاه امام سجاد علیه السلام از قیام‌های اونها حمایت نکرد. حتی در موردی از شهر مدینه خارج شدن تا آسیبی از طرف اونها به امام سجاد علیه السلام نرسه. لذا شخصیت عمرو بن حنظله رو نمیشه به عنوان یک شخصیت مثبت یاد کرد با اینکه قیام‌هایی بر علیه حکومت امویان انجام داد. ولی هدف اونها به هیچ وجه در راستای حمایت از امام زمان خودشون که امام سجاد باشه نبوده و صرفا دنبال منافع و مطامع شخصی خودشون بودند. با توجه به نکاتی که در مورد شخصیت عمرو بن حنظله یاد شد در این بحث، ما این موضوع رو مطرح میکنیم که آیا به امام نیازی هست؟ آیا جامعه احساس نیاز باید به امام داشته باشه یا نه؟ نکته مهم این هست که